آدینتون به خیر باشه شنوندگان عزیز. ساعت 17:13 است و شما همچنان شنونده موج رادیویی FM 94 هستید، موج اختصاصی رادیو تهران. با ما همراه باشید، در ادامه بشنوید برنامه بعدی رو از رادیو تهران.
نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصر روز جمعتون بخیر. من اشکان آذرمسوده هستم و به اتفاق همکارانم از این لحظه با شما این با برنامه شش نقطه. خیلی خوش آمدین به قسمت 186 از برنامه رادیویی شش نقطه و خوشحالم که این هفته هم همراه شما این با برنامه رادیویی شش نقطه. در ایام ماه مبارک رمضان شما میتونید شش نقطه رو جمعه ها ساعت 17:30 شنونده باشید از رادیو تهران به مدت حدود 30 دقیقه. پس عصر جمعه تون رو به همراهی با شش نقطه اختصاص بدید، البته اگر ممکن. راه‌های ارتباطی با برنامه شش نقطه رو فراموش نکنید. @radio_6 شناسه ما در فاز مجازیه که میتونید از این طریق برای ما پیام‌های صوتی و متنی ارسال بکنید که ما پیام‌هاتون رو در برنامه حتما استفاده بکنیم. @6 پایگاه ما در فاز مجازیه که شما میتونید از این طریق تولیدات رسانه‌ای ما رو بشنوید و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی به نشانه 6 نقطه با تایپ انگلیسی که میتونید این صفحه رو دنبال بکنید و عکس‌ها و ویدیوهایی که از برنامه 6 نقطه دوستان تهیه می‌کنن هر هفته و محتواهای اختصاصی که برای صفحه دوستان تهیه می‌کنن رو از این طریق همراهی بکنید. بیماری کرونا هر روز وحشتناکتر از دیروز داره با ما پنجه در پنجه می افکنه و خبری که هفته گذشته در محافل نقل شد، ابتلای رئیس سازمان بهزیستی آقای دکتر وحید قبادی دانا به ویروس کرونا بود که ظاهراً باعث شده که ایشون در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری بشن و علائم ایشون به لحاظ ابتلا به این ویروس چک بشه و مورد بررسی قرار بگیره و تحت مراقبت پزشکان باشن. خوشبختانه طبق اطلاعی که از دوستانم در روابط عمومی سازمان بهزیستی کسب کردیم، تونستن جلوی پیشرفت بیماری رو در آقای دکتر قبادی دانا بگیرن، اما بسیارشون تحت نظر باشن و در این روزهایی که هممون به خدا نزدیکتر هستیم برای بهبودی همه بیماران دعا می‌کنم، از جمله آقای دکتر وحید قبادی دانا، و شما هم این کار رو بکنید و برای بهبودی همه بیماران همین الان دستاتون رو به آسمان بگیرید و دعا.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا، خودت منو نگردو، هوا کمه تو این راه ناهموار، نمیدونی چقدر خستم دستم خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار، بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره، سرگردون موندم برگردون عشقو، بذار بیام تو آخوشت، بذار دلم بمیره.
عصرتون بخیر، اما بریم سراغ بخش نقطه چین. خب هفته گذشته ما در مورد شبکه تشکل‌های نابینایی که با مجوز سازمان بهزیستی تشکیل شد صحبت کردیم. به جهت اینکه عدالت رسانه‌ای رو رعایت کرده باشیم، موظفیم تا با دوستانمون که نقد داشتن نسبت به تشکیل این شبکه هم گفتگو بکنیم، و به همین جهت ما این هفته میخوایم با آقای سهیل معینی گفتگو بکنیم، مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایی چاوش. آقای سهیل معینی سلام، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، وقت شنوندگان، و با آرزوی سلامتی دوستان در این ایام خاص و قبولی عبادات دوستان روزه دار.
شنیدم از دوستان و پیشبینی هم میشد که شما نسبت به تشکیل شبکه تشکل‌های نابینایی کشور با مجوز سازمان بهزیستی نقدهایی رو داشتین، استنادتون به مواد قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان بود که جایی عنوان نشده بود که شبکه باید توسط سازمان بهزیستی تشکیل بشه، صرفا اشاره شده بود به اینکه نماینده شبکه باید حضور داشته باشه، و حالا توضیحات شما رو در این رابطه میشنویم تا سوالات دیگری رو من بپرسم ازتون.
خیلی طبیعیه که در قانون همچین اشاره ای نشده باشه، برای اینکه سازمان دولتی مگر میتونه شبکه سازمان‌های غیر دولتی تشکیل بده؟ NGO ها اسمش روشه، نان گاورنمنتال اورگانایزیشن، یعنی تشکل‌های غیر دولتی در بهترین شرایط سازمان‌های دولتی متناسب با قانون حق صدور مجوز به عنوان مرجع صدور مجوز، نظارت در چارچوبی که اون هم قانون مشخص کرده هستند، تسهیلگر تشکیل شبکه ها. در قانون حقوق معلولان اشاره شده که 5 نماینده شبکه های ملی گروه های دارای معلولیت اصلی باید در کمیته حضور داشته باشن. دوم اینکه یک تعارض قانونی وجود داره که اصولا های سازمان بهزیستی درباره صدور مجوز، حالا مداخله در تشکیل شبکه که مطلقا ممنوعه، در صدور مجوز هم اختیار داره. وزارت کشور بر اساس قوانین مصرح خودش رو مرجع صدور مجوز شبکه میدونه، سازمان بهزیستی رو مجاز به این امر نمیدونه، با پیش فرض این که حتی دوستان بگن که سازمان بهزیستی حق داره که ورود بکنه به این عرصه. بس بر سر این هستش که آیا سازمان در عرصه معلولانی که قبلا شبکه دارن باید ورود کنه؟ خب در 3 گروه معلولیتی شبکه ملی معلولان بعد از قانون وجود نداشته، در 2 گروه اصلی دیگه، نابینایان و ناشنوایان، این شبکه از قبل موجود است.
الان تو حوزه ناشنوایان بهزیستی چیکار کرده؟ میتونید بهم بگین؟
همون کاری رو کردن که در نابینایان انجام دادن، یعنی در 27 اسفند ما اومدن انتخابات برگزار کردن.
الان اصرار سازمان بهزیستی پس بر چیه؟ یعنی با وجود که میدونن یه شبکه‌ای وجود داره، اصرارشون چیه و به قول خودمون اصلا هدفشون چیه یا برنامهشون چیه که اقدام کردن شبکه‌های دیگه ای را هم خودشون مجزا تشکیل بدن؟
جناب آذرمسئول، حتی تا 1 هفته قبل از عید هم ریاست سازمان هم مدیر بخش NGOی سازمان بهزیستی که البته تغییر کرد، آقای بهداد، به صراحت میگفتن که ما مخالف تشکیل 2 شبکه در عرصه نابینایان و هر گروه معلولیتی هستیم. پس چگونه است که میان شبکه موازی ایجاد میکنن؟ ما در 23 اسفند طی نامه سرگشاده‌ای که به امضای 58 تشکل نابینایان کشور رسیده بوده که تا حالا اینقدر تشکل نابینایان پای هیچ نامه‌ای رو امضا نکردن. به دکتر قوادی دانا به صراحت اعلام کردیم که شبکه چاوش رو به رسمیت بشناسید، اجازه ندید تفرقه در میان نابینایان ایجاد بشه. به ویژه اینکه ایراد قبلی که به شبکه چاوش از جانب برخی دوستان وارد بود و درست هم بود، داله بر اینکه تشکل‌هایی که از بهزیستی مجوز دارن نمیتونن عضو شبکه بشن، بر اساس نامه رسمی وزارت کشور در سال 98 ما گرفتیم و همه تشکل‌های نابینایان کشور میتوانن عضو چاوش بشن. شما چاوش رو به رسمیت بشناسید، پروانه فعالیتش بدید. ما تا پایان فروردین ما تعهد میدیم انتخابات رو با فراگیرترین شکل ممکن، اون هم زیر نظر خود سازمان بهزیستی برگزار کنیم و همه تشکل‌های نابینایی بن شرکت کنن. اجازه ندید تفرقه ایجاد بشه.
درسته.
ولی دوستان راه دیگه ای رو رفتن.
الان یه چیزی به ذهن من رسید و اونم اینه که تا اونجایی که من تحقیق کردم، حالا صحت و سقمش رو شما فکر کنم بهتر بتونین بگین، مجوز شبکه چاوش پایان سال 98 تموم می‌شده و بعد گفتم به خاطر شرایط کرونا و اینها همه این مجوزها یک سال به طور خودکار تمدید می‌شده و الان در واقع مجوز شبکه چاوش تا پایان سال 99 اعتبار داشته. این احتمال میره که شاید اینا گفتن خب اینا هنوز هیچ کاری برای تمدید مجوزشون انجام ندادن، پس تا اینا تو شیشو بشه تمدید مجوز و برگزاری مجمع و انتخابات چاوش هستن، ما بیایم سری خودمون یه شبکه بزنیم که دیگه دوستانمون در چاوش رو توی عمل انجام شده بذاریم.
آدم باید در برابر وجدانش اظهار نظر کنه و صادقانه. این صحبت اصلا از جانب سازمان بهزیستی مطرح نبوده. اولا بله، تا سال 98 آبان ماه قرار بوده که چاوش انتخابات رو برگزار کنه، ولی با توجه به اشاره‌ای که کردم، این که ما در مرداد تونستیم نامه بگیریم از وزارت کشور که در انتخابات پیش رو همه تشکل‌ها شرکت کنن و اون اینقلتی که وجود داشت، این که خیلی از تشکل‌های بهزیستی نمیتونن عضو شن، اینو ما رفع کردیم. خود ما هم رفع کردیم، نه سازمان دنبالش بوده نه کسی دیگه. وقتی که این مجوز ما گرفتیم، یه دفعه تعداد NGO هایی که باید تو انتخابات می اومدن سر به فلک زد. برگزاری یک مجمع عمومی با این تعداد تدارکات میخواست. تا تدارکاتش رو دیدیم قطعا طول کشید. قرار بود ما اسفند ما برگزار کنیم که بهمن خوردیم به کرونا. فرض محال دوستانی که این قلت آوردن، بله مثلا ما تا آبان ما باید انتخابات برگزار میکردیم، خب چرا نیومدن بگن که چاوش چرا انتخابات تو آبان ماه برگزار نکردی که ما دلایلمون رو توضیح بدیم؟ چطور یک سال بعد یادشان افتاده همچین عذری؟ برخی از این دوستانی که این عذر رو آوردن، درست سه روز قبل از انتخابات 26 اسفند از دوستان ما پرسیدن اصلا این نامه‌ای که آقای معینی ادعا میکنه درسته؟ این نامه براشون ارسال شده که وزارت کشور اجازه داده بیان صادقانه صحبت کنن. ببینید، من دارم در حضور جامعه نابینان کشور صحبت میکنم. ما تمام تشکل‌ها رو برادر خودمون میدونیم، حتی دوستانی که توی هیئت مدیره شبکه جدید هستن، اختلاف سلیقه داشتیم، اختلاف نظرم میتونستیم داشته باشیم، طبیعی هم هست، اما به خاطر یه دستمال قیصریه رو با آتیش نکشید. ما در برابر جامعه نابینان مکلف به پاسخگویی هستیم. ما نباید اجازه میدادیم جامعه نابینان با دو صدا یا سه صدا صحبت کنه. در همه جای دنیا روی شبکه‌های ملی تاکید بر وحدت هست. الان یه بخش عمده از انرژی این شبکه‌ها به جای اینکه صرف پیگیری حقوق نابینان بشه، باید صرف این بشه که ما هم دیگر رو خنسا کنیم. البته انشالله ما با هوشیاری در چاوش این ریزن نمیدیم، پیام هم دادیم که ما با دوستان شبکه دیگر رقابتی نداریم، اونا هم در مقابل خودمون نمیدونیم. اما این یک اشتباه تاریخی بود. افتخار ما اینه که شبکه چاوش قدیمی‌ترین شبکه ملی معلولان کشوره و سابقه‌اش حتی به قبل از قانون برمیگرده. این صحبت که بهزیستی خانه ماست، بنابراین ما باید بریم توی سازمان بهزیستی شبکه تشکیل بدیم، این صحبت ها صحبت های درستی نیست. البته که بهزیستی سازمانی است که وظیفه ماهویش ارائه خدمات به معلولان کشوره، اما این به معنی مستحیل شدن و حل شدن در سازمان بهزیستی نیست. شما از همین اسفند ما به این نگاه بکنید که چه جوی داره توی تشکل‌های نابینایی ایجاد میشه. جوی که به جای اینکه ما حواسمون رو متمرکز کنیم روی رودکی که سر صدا ها که خوابید دوباره فراموش شد، بحث وسایل توانبخشی، بحث مراکز توانبخشی، فقدان خدمات و خیلی چیزای دیگه که نیاز به پیگیری داره، ما انرژیمون صرف این بشه که بخوایم برای 5 تا صندلی 7 تا صندلی با همدیگه چالش بکنیم. واقعا این صندلی ها ارزش این کارها رو داره.
سوال آخرمو بپرسم از شما، الان این انتخابات شبکه چاوش برنامه‌ریزی کردین که برگزارش بکنین یا نه؟
بله، ما مکاتبات با وزارت کشور کردیم، مجوزش همین روزا صادر میشه. ما قطعا انتخابات رو در اسرع وقت برگزار خواهیم خواهیم کرد، با فراگیرترین شکل ممکن هم انتخابات رو برگزار خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای معینی، امیدوارم که اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها شاید نشه حل بشه کامل، ولی حداقل به کناری گذاشته بشه، چون توانی که در شما سراغ داریم، توانی که در دوستای دیگرمون در شبکه جدید سراغ داریم، خب خیلی نامهای مهم و بارزی در اون شبکه حضور دارن. اگر در کنار توانایی و قدرت شما قرار بگیره میتونه خیلی اتفاقات خوبی رو ایجاد بکنه و امیدوارم که این دو قطب و این دو قدرت هرچه سریعتر با هم یکی بشن و در کنار هم قرار بگیرن. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم، اقرار میکنم یاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت میکنم، با قلبی بی کسم هی شرط میکنم.
اما یه اتفاقی افتاده در حوزه صنعت هواپیمایی کشور. از حضور و ورود یکی از دوستان نابینای ما که اتفاقا از آیتم سازان گذشته ما هم در برنامه شش نقطه بودند، آقای حسین آگاهی، از ورود حسین آگاهی به داخل هواپیما جلوگیری شده و گفتن که تو به دلیل اینکه نابینا هستی نمیتونی به تنهایی سوار هواپیما بشی و حتما باید با یک همراه بینا سوار هواپیما بشی. سرکار خانم آیدا مجید آبادی روایتی داشتند مستندگونه از اتفاقی که افتاده، این بخش رو که حتما فکر میکنم در فضای مجازی هم دیدید براتون پخش میکنم. اگر مسئولان اون شرکت هواپیمایی که منظور دوستان هست در این آیتم بخوان توضیحی بدن در مورد این اتفاق، ما این فرصت رو در اختیارشون قرار میدیم که بیان روی خط برنامه شش نقطه و توضیح بدن.
من آیدا مجید آبادی هستم. یکی از دوستان من که ایشون هم نابینا هستن قرار بود در تاریخ 20 فروردین 1400 در ساعت 20:20 و با شماره پرواز 6918 از شرکت هواپیمایی کاسپیان از شهر مشهد عازم شیراز بشن، ولی وقتی که برای گرفتن کارت پروازشون مراجعه میکنن با رفتار دور از انتظار یکی از کارکنان شرکت هواپیمایی کاسپیان روبرو میشن، کارت پروازشون پاره میشه و ایشون رو از سفر منع میکنن. استدلالشون هم این بود که افراد نابینا و معلول نمیتونن به صورت انفرادی پرواز داشته باشن و باید حتما یک نفر اونها رو همراهی بکنه. وقتی دوست من دلیل میارن که من در سال 99 6-7 بار سفر هوایی داشتم و هیچ مشکلی هم نداشتم، بارها تاکید میکنن که در اون صورت کارکنان شرکت های هواپیمایی و همکاران من در حق شما لطف کردن. اونقدر روی این کلمه لطف در جملات مختلف تاکید میکنن که میشه گفت به صورت خیلی مؤدبانه و زرق گرفته کرامت انسانی دوست ما رو زیر سوال میبرن. حالا به هر ترتیبی این دوست ما سفرش رو انجام میده با خواهش با راه‌های دیگه، اما بعد از اینکه ما دلیل این برخورد ناشایست رو از شرکت هواپیمایی کاسپیان جویا شدیم، اونها هم ادعا داشتن که این یک قانونه، افراد معلول نباید تنهایی سفر کنن و دلیل هم حفاظت از این افراد است. در مواقع خطر این افراد نمیتونن از خودشون حفاظت کنن، باید یه نفر اونها رو همراهی بکنه و از خطر نجات بده. ما خیلی گشتیم، سرچ کردیم، با جای مختلفی تماس گرفتیم، این قانون رو هیچ جا نتونستیم به صورت مستند و نوشته شده پیدا بکنیم. این رو هم به شرکت کاسپین اطلاع دادیم، اونها گفتن با ما تماس خواهند گرفت، تماس نگرفتن. بعدن دوباره من و چندی از دوستانم تماس های مختلفی با این شرکت انجام دادیم، ولی به هیچ وجه به نتیجه نرسیدیم. یعنی اونها هیچ مدرکی برای اثبات این حرفی که داشتن به ما رو نکردن. حالا من از شما دوستان خواهش میکنم خودتون این موضوع رو قضاوت بکنید. آیا افراد نابینا و یا به طور کلی معلولینی که نقشای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو تو این کشور بر عهده گرفتن، نیاز دارن که یک نفر مثل یک بچه مدام اونها رو همراهی بکنه؟ آیا حفاظت از یک شخص در هواپیما بر عهده افراد متخصص و میهمانداران نیستش؟ آیا افراد عادی هم اصلا در مواقع ضروری واقعا بلدن از خودشون محافظت بکنن یا نه؟ چند درصد از خطرات و سانحه‌های هوایی اتفاق افتاده که افراد تونستن با دخالت شخصی خودشون جون سالم به در ببرن؟ من به عنوان شاعر، نویسنده و فعال اجتماعی وظیفه خودم دونستم این ویدیو رو با شما به اشتراک بگذارم تا شاید مسئولین مربوطه به این قضیه رسیدگی بکنم.
به هر حال امیدوارم که از این دست مشکلات پیش نیاد برای هیچ کدام از دوستان نابینای من. قانونی داریم تحت عنوان قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که به طور کل کارش اینه که جلوگیری کنه از بروز همچین اتفاقاتی. حالا دوستان فعلا این روزها سرگرم این هستن که کدوممون باید پیگیری بکنیم و به عنوان نماینده در جلسات مربوط به قانون حضور پیدا بکنیم، یا همچین مواردی رو فعلا به عنوان اولویت دارن بهش نگاه میکنن و از اصل اجرای قانون دور افتادن، و همین دور افتادن باعث میشه که یه گوشه‌ای در کشورمون نسبت به دوستان نابینا یا همچین اتفاقی بیفته و خودشون دیگه مجبور شدن دست به کار بشن و اقدام بکنن. فکر کنم این دوستانی که خودجوش اقدام کردن برای برطرف کردن این مشکل، حداقل صلاحیتشون برای شرکت در جلسات مرتبط با قانون بیشتر از اون گروه از عزیزانیه که این روزها دارن بر سر شرکت در این جلسات و نمایندگی و سمت در شبکه چانه میزنن. بگذاریم، همراه ما باشید با شش نقطه رادیو تهران.
منو ببخش اگه برات اونی که خواستی نشدم، یه دنیا حرف داشتم ولی حرفام ریختم تو خودم، با این که بد شدم ولی دل منو نمیشکنی، هنوز به فکر چشمای همیشه بیدار منی، بارونی هوای من یه کاری کن برای من، بذار درای بسته باشه، قلب من پیش تو جاشه.
من شهروز حسینی هستم و به اتفاق همسرم خانم حسنی که هر دو نابینا هستیم، قرار هست در نقطه نمای آشپزی نکاتی رو در مورد ساده تر انجام دادن امور آشپزی و آشپزخانه تقدیم شما بکنیم.
پس داریم ابزار تسهیل کننده خرد کردن رو بهتون معرفی بکنیم و روش کارشون رو با هم مرور کنیم. خرد کردن اصولا به چند روش انجام میشه: خرد کردن نگینی، خرد کردن خلالی، خرد کردن حلقه‌ای و خب بعضی مواقع خرد کردن ورقه‌ای. ابتدا خرد کردن روی تخته رو با هم مرور میکنیم. با دست راستمون چاقو رو میگیریم و چاقو رو طوری باید روی تخته قرار بدیم که طرف تیز چاقو به طرف پایین باشه. با دست چپمون میوه رو نگه میداریم، با انگشت اشاره دست چپمون هم اندازه‌ای که میخوایم خورد کنیم رو اندازه میگیریم، بعد نوک چاقو رو میاریم بغل انگشت اشاره دست چپمون، همزمان با حرکت چاقو انگشتمون رو هم حرکت میدیم تا مسیر خورد کردن گم نشه و بتونیم منظم میوه رو خورد بکنیم.
اما وسیله‌ای که الان میخوام بهتون معرفی بکنم در بازار به اسم خردکن نایسر دایسر شهرت داره. اگرم بخوایم ظاهرش رو توصیف بکنیم اینطوری هستش که اون قسمتی که ما باید باش کار بکنیم و کار خرد کردن رو باش انجام بدیم یک حالت اهرمی شکل داره که از دو قسمت رویی و زیری تشکیل شده که این دو قسمت از انتها با یک لولا به هم وصل هستن که البته یه قفل مخصوصی داره که زمان شستشو میتونید این لولا رو باز بکنید و این دو قسمت رو از هم جدا بکنید و اونها رو تمیز بکنید و بعدن دوباره اونها رو به هم وصل بکنید. قسمت زیرین این اهرم یک حفره دایره‌ای شکل داره که داخل این حفره دایره‌ای شکل تیغه های مختلف این وسیله نصب میشه. تیغه ها هم به صورت پنجره‌ای هست، معمولا چند مدل تیغه داره، تیغه هایی که به صورت چارخونه هستن، معمولا در سه سایز هستن که ریز، متوسط و درشت، و یک تیغه دیگه هم داره که این تیغه به صورت خطوط موازی هست که معمولا برای ورقه کردن ازش استفاده میشه، و اون سه پنجره دیگه که به صورت چارخونه هستن هم برای نگینی کردن و خلال کردن مواد مختلف ازشون استفاده میشه. قسمت بالایی این اهرم هم زیرش یک جا داره که روی اون قطعه‌ای که قرار هست ماده غذایی رو روی اون پنجره تیغی شکل فشار بده نصب میشه. این اهرم فشار هم یک وسیله گرد هست که دقیقاً اندازه دایره زیری هست که تیغ روش نصب میشه که دارای دندونه های متعدد هست که هر کدوم از این دندونه ها داخل یکی از اون چارخونه ها یا خطوط موازی تیغه نهایتا فرو میره و باعث میشه که ماده غذایی خورد بشه و به ظرف زیریش ریخته بشه. کارش هم به این شکل هست که شما ماده غذاییتون رو روی تیغه زیرین قرار میدین و قسمت بالایی اهرم رو که ایستاده هست به صورت قائمه میخوابونین روی اون ماده غذایی که اون قسمت دندونه داره وسیله روی میوه قرار میگیره، بعد شما دسته یه اهرم رو به سمت پایین فشار میدین، این دندونه ها کم کم میوه رو روی تیغه فشار میده و اون رو خرد میکنه به شکلی که میوه به شکل تیغه هایی که روی دستگاه کار گذاشتین خرد میشه و داخل ظرف زیریش میریزه و اون دندونه ها کم کم میان و تمام حفره های داخل تیغه رو پر میکنن و اون ماده غذایی شما کاملا خرد میشه و داخل ظرف زیر دستگاه می‌ریزه و شما بعداً می‌تونین اهرم را از ظرف زیریش جدا بکنید و از موادی که خرد کردین به صورت یک شکل و یک دست استفاده بکنید.
وسیله بعدی سبزی خردکن، سالاد ساز یا پیاز خردکنه. این وسیله یک کاسه گرد وسط کاسه برجستگی وجود داره که تیغه دستگاه روی این دایره قرار میگیره. زیر در دستگاه هم یه دایره شکل برجسته دندونه داره. موقعی که در رو میبندین این برجستگی داخل تیغه قرار میگیره. روی در دستگاه هم یه دسته وجود داره که با چرخون این دسته به سمت عقربه های ساعت ماده غذایی داخل کاسه خورد میشه. هر چقدر دسته رو بیشتر بچرخونید ماده غذاییتون بیشتر خورد میشه. از این وسیله میتونید در صورتی که شما دستگاه مخلوط کن یا خورد کنه 1-2-3 یا خورد کنهای برقی ندارید برای مخلوط کردن مواد سالاد الویه یا حتی ورز دادن کتلت از این وسیله استفاده بکنید. یک نوع وسیله دیگه هم هست به همین نام، منتها شکلش اینجوریه که یه کاسه ای هستش، کاسه کوچیکتر از کاسه قبلی، تیغه روش قرار میگیره ولی روی در دستگاه یه دسته کش مانند وجود داره. با کشیدن این دسته به سمت بالا و بردنش به سمت پایین و دوباره کشیدنش موادتون خورد میشه. چون تیغه های این وسیله تیزتر از تیغه های سبز خورد کن هستش، برای خورد کردن هویج یا میوه های سفتر بهتره که از این وسیله استفاده بکنید.
اما خورد کن های برقی هم در بازار هستن که اصطلاحا خیلی ها بهش دستگاه های 1-2-3 هم میگن که شباهت زیادی به همین خورد کن های دستی داره. یه کاسه هست که یه دایره وسطش تیغه روش قرار میگیره، درش که همون قسمت برقی دستگاه هست روی این کاسه قرار میگیره، دکمه فشاری هست معمولا این دستگاه ها، یعنی دایره شکل روش هست که شما زمانی که در دستگاه رو روش قرار میدین این دایره شکل رو فشار میدین، دستگاه شروع به کار کردن میکنه و هر آنچه که داخل اون کاسه هست رو خرد میکنه و هر وقت دستتون رو از روش بردارین متوقف میشه و معمولا مثلا 2-3 بار به مدت چند ثانیه اون دکمه رو فشار بدین دستگاه کار بکنه و رها بکنین، اون ماده غذاییتون خورد میشه. اندازه های مختلفی هم داره، بعضی هاشون 1 ردیف تیغه دارن و بعضی هاشون 2 ردیف تیغه دارن که ارتفاع بیشتری دارن، که مثلا 1 ردیف تیغه پایین تر از ردیف دیگه است، و حتی 3 تیغه هم وجود داره که 3 تیغه زیر هم از بالا به پایین توی کاسه قرار میگیرن برای خرد کردن مواد غذایی مختلف. حتی چرخ کردن گوشت هم خیلی ازش استفاده میکنن چون تیغاش تیزه، و پوره کردن انواع آجیل هم میتونه با این دستگاه انجام بشه.
آسیاب برقی هم کار خرد کردن رو انجام میده، به خصوص پوره کردن. آسیاب برقی 1 دکمه‌ای داره که با